هفته آینده غلام حسین میرزا صالح از تأثیر گسترش طاعون در زندگی اجتماعی مردم و ظهور جنبش های متمایل به مرام اشتراکی سخن خواهد گفت. از اروپای قرون وسطا می گذریم و به سراغ محمود نامجو، وزنه‌بردار نامدار ایرانی می آییم. محمود نامجو در سال 1298 خورشیدی به دنیا آمد. او که بارها در مسابقات المپیک شرکت کرد و برنده مدال شد، رکورد جهانی وزنه‌برداری را در مسابقات المپیک شکست. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، بکتاش خمسه‌پور همراه با رسول رئیسی، قهرمان پیشین وزن برداری و زیبایی اندام، دکتر سرالدین الهی، کارشناس امور ورزشی و علی میرزایی، قهرمان پیشین وزن برداری که دوستان و همکاران او نیز بودند، به زندگی و کار محمود نامجو می پردازد.
به یاد رفتگان و دوستداران،
در سال 1298 خورشیدی در شهر رشت کودکی زاده شد که در سالیان بعد در عرصه جهانی ورزش جویای نام گشت. او نامجو بود، محمود نامجو، و دستاورد او 8 مدال مسابقات جهانی و بازی‌های المپیک در رشته وزنه‌برداری است. افزون بر آن، نامجو در سال 1948 میلادی در رشته پرورش اندام عنوان آقای دنیا را به دست آورد. محمود نامجو تمرین‌های خود را در سن 11 سالگی در زورخانه آغاز کرد، تمرین‌هایی که پایه‌های افتخارات و پیروزی‌های وی را در سال‌های آینده شکل داد. در این برنامه یادی می‌کنیم از این قهرمان ایرانی و کارنامه ورزشی او و ویژگی‌هایش را از زبان سه یار نزدیک و همدوره او خواهیم شنید. رسول رئیسی، قهرمان پیشین وزنه‌برداری و پرورش اندام در ایران، دکتر صدرالدین الهی، متخصص مسائل فلسفی اجتماعی تربیت بدنی در آمریکا، و علی میرزایی، قهرمان پیشین وزنه‌برداری در ایران. علی میرزایی، قهرمان پیشین وزنه‌برداری که به اتفاق محمود نامجو در مسابقات جهانی و بازی‌های المپیک حضور داشته است، به حضور مستمر نامجو در بازی‌های المپیک اشاره می‌کند، از رکورد شکنی‌های جهانی نامجو در سن 45 سالگی و از تکنیک او می‌گوید.
می‌تونم بگم که با تکنیک‌ترین وزنه‌بردار دنیا در هر زمان خودش بود. حتی هنوز هم در دنیا راجع به تکنیک نامرئی نامجو صحبت میشه. من بزرگترین افتخاری که داشتم در خدمت ایشون بودم. البته می‌دونی که ایشون تنها وزنه‌برداری بود که در سن 45 سالگی تونست چندین رکورد دنیا رو بشکنه و باز هم در المپیک ملبورن قهرمان المپیک بشه. در سه المپیک ایشون شرکت کرد: لندن 52، هلسینکی 56، هم ملبورن. خب این در عالم وزنه‌برداری خیلی مهمه که بتونه کسی در این مدت طولانی بتونه مقام قهرمانی خودش رو حفظ بکنه و ایشون در این سن سال حفظ کرد. در حالی که من چندی سال از ایشون کوچکتر بودم، وزنه‌برداری رها کردم ولی ایشون رو ادامه دادن.
رسول رئیسی، قهرمان پیشین وزنه‌برداری که همراه محمود نامجو و تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک شرکت کرده است، از گذشته های دور خود با نامجو میگوید.
ما بیشتر از سال 21 من خودم که در مسابقه شرکت کردم همراه آقای نامجو بودم. در سال 1318 شمسی اول مسابقه‌اش در تهران شرکت کرده بود. من خودم با ایشون در مهر ماه 1321 آشنا شدم، به وسیله ایشون من شروع ورزش ما شروع کردم و همراه ایشون در شرکت مسابقات قهرمانی کشور سال 21 به تهران اومدیم و در بیشتر از مسابقات با هم بودیم. اولین تیمی که از ایران برای خارج اعزام شدن در سال 1947 بود که به هلسینکی رفتیم، که در اون موقع من همراه مرحوم نامجو، مرحوم سلماسی و آقای میرقوامی و مهینی و به سرپرستی آقای مهندس حسین صادق رفتیم در فنلاند. اونجا ما موفقیت به دست خوب نیاوردیم، دفعه اول بود، ولی در المپیک که ما 1948 ایران شرکت کرد بنده و نامجو هر دوتامون پنجم شدیم، ولی اول مدال برنز نفر سومی را آقای جعفر سلماسی برای ایران آورد. و بعد از اون دیگه در مسابقات جهانی که ما بودیم، بعدش در 1949 در هلند قهرمانی جهانی بود که محمود نامجو نفر اول جهان شد و من سوم شدم، رهنوردی هم سوم شد، آقای مرحوم حسن فردوس هم سوم شد که تیم ایران سوم شد. بعدم ما در مسابقات بازی‌های آسیایی همراه محمود نامجو در دهلی شرکت کردیم و نامجو هم اول شد، مدال طلا آورد و منم مدال طلا آوردم. اصلا تیم همگیشون موفق بودن و تیم ایران اول شد. بعد از اون در مسابقات جهانی در پاریس که شرکت کردیم، بنده با محمود نامجو و آقای رهنوردی و آقای فردوس شرکت کردیم. اونجا نامجو دوم شد، منم دوم شدم.
دکتر صدرالدین الهی، روزنامه‌نگار و متخصص مسائل فلسفی اجتماعی ورزش و تربیت بدنی، که در بازی‌های آسیای 1958 توکیو همراه محمود نامجو بوده است، ویژگی‌ها و کارنامه ورزشی وی را چنین بازگو می‌کند.
نامجو اولین مشخصه‌ای که داشت این بود که یه ورزشکار بسیار نرمی بود و به بیشتر حتی ژیمناست و شیرینکار بود. بعدها به وزن برداری آمد و این بهش امکان میداد که با بدن کوچیکش وزن برداری رو خیلی خوب انجام بده. در حقیقت پیش از المپیک 48 که در لندن بود و سلماسی مدال اول رو گرفت، در اونجا مدال برنز ایران رو، اولین مدال المپیک ایران رو، امیدها همه به نامجو بود که در خروس وزن بتونه مدال المپیک بگیره. برای اینکه در سال 47 نامجو قهرمان جهان شده بود و رکورد دنیا رو هم شکسته بود. در لندن بدشانسی آورد، یا اینطور که ما یادمون هستش مبتلا به کسالت شد و این صحبت ها، و خلاصه نتونست، نفر پنجم شد و مدال اول رو سلماسی در پروازن دست آورد. در اون المپیک یه رقیبی داشت به نام جودی پیترو مال امریکا. این دستاش کوتاه‌تر از حد معمول بود، یعنی وزنه رو به راحتی میتونست ببره بالا سرش. او جودی پیترو قهرمان شد. بعد نامجو در سال 49 و 50 و 51 در مسابقات قهرمان جهان همیشه درخشان بود و شگردش هم دو ضرب بود. و اون موقع سه تا حرکت در وزنه برداری بود، پرس بود و یک ضرب و دو ضرب. شگرد نامجو این بودش که مسابقه رو میذاشت میومد جلو، چون حرکت دو ضرب حرکت فینال بود و اینم در این حرکت خیلی اوستا بود، همیشه سعی میکرد، سب میکرد که وقتی به دو ضرب میرسید یهو میامد جلو و رقباشو میذاشت. در المپیک 52 هلسینکی نامجو برنده ترین آس ممکن بود که ممکن بود ایران در بازی ها رو کنه. اما این همون المپیکی بود که روس ها آمدن به بازی ها، یعنی قهرمانان شوروی اومدن و برای با حیرت و شگفتی وزن برداری رو به معنی واقعی قبضه کردن. و در این حال بود که نامجو مدال نقره هلسینکی رو گرفت و یعنی نامجو فقط دو تا مدال المپیک داره، یکی نقره هلسینکی، یکی برنز ملبورن. و همونجا بود که علی میرزایی هم نفر سوم شد، یعنی مدال برنز رو گرفت. نامجو در این سال 52 دیگه یواش یواش پیر شده بود، یعنی حدود 35-6 سالش بود. با این همه بازم در مسابقات شرکت میکرد، دیگه اون درخشش سالهای پیششو نداشت، ولی خب خوب بود. اما شگفتی واقعی رو که نامجو به وجود آورد در المپیک 56 ملبورن بود. در المپیک 56 ملبورن نامجو 40 سالش بود و باز هم واقعا با یه غیرت استثنایی مدال برنز المپیک رو گرفت. در بازی‌های آسیایی که 58 من باهاش بودم، مدال اول طلا رو گرفت در بازی آسیایی و همونجا دیگه کریرش به اصطلاح تمام شد.
علی میرزایی که همراه محمود نامجو در یک وزن مشترک در رقابت‌ها شرکت داشته، در مسابقات جهانی و المپیک در کنار وی بر سکوی قهرمانی ایستاده است.
در المپیک هلسینکی ایشون رقابت داشت با اودودوف قهرمان روسی. البته دوزارش رو ریش کرد، به وزنی اگر اون دوزار میزد شاید اول میشد. ما اختلاف زیاد با رکورد من با نامجو رو هم نداشتیم. من یادمه که در همون مسابقات المپیک ایشون اگر اون دو ضربه زده بود 100% اول شده بود. منتها خب شانسش یاری نکرد و اون دو اول شد، مرحوم نامجو دوم شد، مدال نقره گرفت، بعدم سوم شدم. اما در مسابقات جهانی 1950 که ایشون مدال طلا رو گرفت، منم بعد از ایشون مدال نقره جهانی 1950 رو گرفتم. مسابقات آسیایی هم همینطور، مسابقات چندی مسابقه که ما با هم رقابت داشتیم.
رسول رئیسی از سبک وزنه‌برداری نامجو سخن میگوید و از عشق او به ورزش.
نامجو همه چیشو در راه ورزش فدا کرد. نامجو یه انسانی بود، همه چیش در زندگیش همش ورزش بود. وقتی هم که در هلند نفر اول جهان شد، واقعا خیلی 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 جالب بود. استیلش، تکنیکش بی همتا بود واقعا. وقتی که وزنه‌برداری میکرد یه استیل مخصوص به خودش داشت.
دکتر صدرالدین الهی با برشمردن دو ویژگی برجسته نامجو اشاره می کند که وی هرگز در حرکت دشوار پرس دچار خطا نمی شد.
نامجو مزیت بزرگش بر همه وزن بردارای ما این بود که بر اعصاب خودش خیلی کنترل داشت و مهمتر از همه با علت نرمش بسیار عضلات بدنش خوب در اختیارش بود. به این جهت اون موقع حرکت پرس یک حرکت بسیار سختی بود. حرکت پرس ببینید مخلوطی است از یه ضرب و دو ضرب. حرکت پرس رو وزنه رو برمی‌داشتن بدون اینکه پا تکون بخوره. اگر پا تکون می‌خورد فول بود. و این نامجو با اینکه در اون حرکت قوی نبود، به علت تسلط به عضلاتش هیچ وقت در پرس خطا نمی‌کرد. خطا خیلی زیاد می‌شد. به همین دلیل این حرکت رو از بازی المپیک و مسابقات وزنه‌برداری جهانی حذف کردن و الان فقط شما یه ضرب و دو ضرب دارید.
علی میرزایی چگونگی ورود نامجو به رشته پرورش اندام و کامیابی وی در این عرصه را چنین بازگو میکند.
همونطور که عکسش من رو یادگاری هست، در المپیک 48 ایشون در مسابقاتی که برای المپیک شرکت کرده بود، در ایران من وقتی اون موقع شرکت کننده نبودم و من خیلی کوچیک جوان بودم، بچه بودم. یادمه که یک موزینای بود در رئیس باشگاه آتش، ایشون برای تحقیق کرده در ایران که ایشون صد تا قهرمان دنیا میشه، اتفاقا نشد و برجام شد. بالاخره دیدن که خیلی بز بز شد، شروع کرد به بطوق زیبای اندام، در حالی که اصلا قرار نبود بطوق زیبای اندام بشه، بلکه در بطوق زیبای اندام شد، شرکت کرد، ایشون آقای دنیا شد. بدنش واقعا قشنگ بود، واقعا اصلا بدن داشت که بگویدیم ما بهش هرکول زمان.
رسول رئیسی نیز به تجربه حضور نامجو در مسابقات پرورش اندام می پردازد. مسابقاتی که نامجو و وی در آن آقای دنیا شدند.
در سال 1948 در لندن یه مسابقه غیر رسمی مال پرورش اندام و زیبای اندام بود که ایشون در دسته، یعنی اون موقع روی قد بود، روی قد مسابقه پرورش اندام بود، ایشون دوم شد در دنیا، که بنده هم البته اون موقع در این رشته شرکت یا منم دوم شدم. تا نفر سوم آقای دنیا میگفتم، مستر یونیورس میگفتن.
دکتر صدرالدین الهی به صفات نامجو اشاره میکند و نیز یادآوری مینماید که وی زمانی ریاست فدراسیون ژیمناستیک ایران را عهده‌دار بوده است.
یه دوران پیش از 28 مرداد نامجو رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران شد. بعد از 28 مرداد و آمد و ورزش و ورزش کرد و اینها، بعد هم که کارش تموم شد زمینی بهش دادن در شمار، در اونجا باشگاه ورزشی درست کرد. بسیار خوشمشرب بود، خوشمزه بود، تو جمع که میشست واقعا آدم میخندون.
علی میرزایی به سالیان دور و خاطره ای از اردوی المپیک هلسینکی می نگرد.
من یادم یه دفعه توی اردوی المپیک 52 بودیم. خب جوانی بود، هر کاری ایشون میکرد من سعی میکردم بکنم. مثلا مو از فرقش رو از وسط باز کرده بود، منم باز کردم. یه ضرب میزد من میزدم، دو ضرب میزد میزدم، تا اینکه بالاخره یه کار که تموم شد خیلی ناراحت شد، اومد بیرون پرید تو استخ. خب میدونی که برای تمرین برای وزنه برداری استخ خوب نیست. من گفتم آقای نامجو خدا سلامت کنه، من یکی نیستم، من تو استخ نمیبرم، همه خودتون پرید. گفت برو خیلی جا تیزی.
رسول رئیسی نیز به سالهای دور برمیگردد، به ماجرایی که طی بازگشت از سفر هند با آن روبرو شدند.
در برگشت در هندوستان که هواپیمامون موتورش خوابید و وسایلمون رو ریختم پایین، با هم بودیم و وقتی هم که این هواپیما در یکی از این فرودگاه‌های ارتش هندوستان رو زمین نشست، با سینه نشست، سعی سالم اومدم پایین و خدا رحمت کنه نامجون پاهاش سوز شده بود و وقت از پله اومد افتادم زمین و بعد ما محبت خودمون رو حفظ کردیم و یه ساعت بعد حالمون طبیعی شد و سوار شدیم تا هواپیمای دیگری از طرف دولت هندوستان دادن، سه تا طیاره اومدیم ایران.
علی میرزایی با اشاره به ایام سخت نامجو در واپسین روزهای عمر، خصوصیات و توانایی‌های ورزشی او را جمع‌بندی می‌کند.
نامجو یک مرد با شخصیت بود، یک مرد با متکی به نفس بود، یک مرد به تمام معنا انسان بود. اصلا با مال دنیا و مادیات سر کار نداشت. دنبال مال دنیا و مادیات دنبال کار نبود. ایشون از هر نظری دقیق من نابجه بود. اصلا به مال دنیا اهمیت نمیداد، کما اینکه آخر روزهای زندگی با وضع بدی فوت کرد. این بازی تعصب منه، در حالی که بهش کمک کردن، خوبم بهش رسیدن، ولی خب خودش همیشه از این زندگی خودش خسته و ناراحت بود. ایشون نه تنها وضع بردار بود، بلکه ایشون جیمناست خوبی بود. نه تنها جیمناست خوب بود، باستانکار خوبی بود. ایشون یک مرد به تمام معنا ورزشکار کامل، چه از نظر اخلاق، چه از نظر رفتار و چه از نظر تکنیک و چه از نظر مقام قهرمانیشون.
نامجو در مجموع 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز از مسابقات جهانی و 1 مدال نقره و 1 برنز از رقابت‌های المپیک برای ایران به ارمغان آورد. فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری نامجو را از نظر کسب مدال در ردیف 35مین وزنه‌بردار برتر قرن اخیر میلادی قرار داده است. در ایران طی سال‌های گذشته مسابقاتی بین المللی در رشته وزنه‌برداری به نام وی و به طور سالانه برگزار شده است به نام جام جهانی نامجو.
از گرامی داشت یاد محمود نامجو، قهرمان پر افتخار ایرانی، به جهان خبرهای امروز می‌آییم. همراه با بهمن باستانی آخرین خبرهای ایران و جهان را مرور می‌کنیم.
رئیس ستاد کل ارتش هند اعلام کرد کشورش کاملا آماده جنگ با پاکستان است. همزمان از کشمیر گزارش می‌رسد که دست کم 8 تن از افراد گروه‌های اسلامی مسلح طرفدار پاکستان و نیز 2 غیر نظامی در درگیری‌های امروز کشته شدند. همچنین ارتش هند اعلام کرد در تبادل آتش بین نیروهای ارتش هند و پاکستان امروز 10 سرباز پاکستانی جان دادند. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین هند و پاکستان ادامه دارد و هفته آینده قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شود و با رهبران دو کشور دیدار و مذاکره کند. روسیه از آمریکا خواست تا به بمباران افغانستان خاتمه دهد. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان از افراد سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن، طی چند روز گذشته منطقه خوش در شرق افغانستان که گفته می‌شود پایگاه افراد القاعده است، هدف بمباران جنگنده‌های آمریکا قرار گرفته است. گنادی سلزنیوف رئیس مجلس نمایندگان روسیه که به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، با ابراز این مطلب که روسیه امیدوار است هرچه زودتر صلح و آرامش به افغانستان بازگردد، بر موضع کشورش مبنی بر مخالفت با حضور طولانی مدت نیروهای آمریکا و ناتو در پایگاه‌های هوایی جمهوری‌های شمالی افغانستان تأکید کرد. همزمان از کابل خبر می‌رسد که بنا به فرمان یونس قانونی وزیر کشور افغانستان، نیروهای متحد مخالف طالبان این شهر را ترک می‌کنند. یونس قانونی چهارشنبه پیش اعلام کرد نیروهای نظامی افغان 3 روز مهلت دارند تا پایتخت افغانستان را ترک کنند، زیرا به گفته او امنیت کابل باید توسط پلیس افغانستان، پادگان کابل و نیروهای بین‌المللی حافظ صلح اداره شود. بنا به گزارش‌های رسیده تا شامگاه امروز بیشتر نیروهای اتحاد شمال افغانستان کابل را تخلیه کردند و این اقدام تا این لحظه همچنان ادامه یافته است. امروز 4 هواپیمای نظامی آمریکا نخستین گروه 20 نفره از زندانیان سازمان القاعده و نیز طالبان را از افغانستان به گوانتانامو کوبا که پایگاه نظامی آمریکا در آنجا قرار دارد انتقال داد. همزمان برخی نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر اعلام کردند که نمایندگانی را برای بازرسی چند و چون رفتار با این اسرا به گوانتانامو می‌فرستند. روند انتقال اسرای القاعده و طالبان به گوانتانامو ادامه خواهد یافت. رئیس دستگاه قضایی افغانستان اعلام کرد در این کشور همچنان قوانین اسلامی اجرا می شود. فضل الهادی شینواری رئیس دستگاه قضایی افغانستان با اعلام این مطلب اظهار داشت. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به او گفته است چهره اسلامی افغانستان در جهان می باید حفظ شود. رئیس دستگاه قضایی افغانستان همزمان اعلام کرد طلاب دینی و کسانی که در دوره حکومت طالبان درس دین آموختند مشمول عفو عمومی هستند مگر آنکه متهم به قتل یا جنایت باشند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تصمیم دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. جورج واکر بوش در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت جنگ با تروریسم به این هدف است که اطمینان حاصل شود که جوانان آمریکا در فضای سرشار از آرامش رشد می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ آمریکا با تروریسم در داخل و خارج از این کشور ادامه خواهد یافت، افزود تروریست‌ها نسبت به قاطعیت این تصمیم محاسبه غلطی داشتند. بیش از یک سوم کشورهای جهان هنوز گزارش فعالیت‌ها و اقدامات ضد تروریستی خود را به سازمان ملل ارائه نکردند. جرمی گرین‌استاک رئیس کمیته ضد تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام این مطلب گفت اگرچه سازمان ملل کلیه 189 عضو خود را موظف کرده بود که حداکثر تا پایان سال 2001 میلادی گزارش فعالیت‌های ضد تروریستی خود را ارائه دهند، هنوز 72 کشور از جمله ایران، سومالی و سودان هیچ گزارشی در این زمینه به سازمان ملل ندادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل که تاکنون گزارش از 117 کشور دریافت کردند، درباره چگونگی و محتوای پاسخ به این گزارش‌ها به کشورهای مربوطه تصمیم میگیرند. بنا به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل این گزارش ها به طور علنی منتشر نمی شود. ریچارد بوچر سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش های دقیقی در دست است که نشان میدهد ایران و حزب الله لبنان در ماجرای کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که برای فلسطینیان قاچاق می شده است دست داشتند. همزمان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت بر پایه اطلاعات دریافت شده این ماجرا با رهبری دولت خودگردان فلسطین مرتبط است. دولت ایران و نیز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین این گزارش ها را به عنوان اتهام و دروغ صرف رد کردند و اعلام کردند که اسرائیل به هدف یافتن بهانه برای تشدید فشار علیه فلسطینیان این اتهامات را وارد می کند. امروز محمود حمید وزیر خارجه لبنان اتهام سخنگوی کاخ سفید مبنی بر دست داشتن حزب الله لبنان در ماجرای کشتی قاچاق اسلحه برای فلسطینیان را تکذیب کرد و گفت بر طبق قانون اگر اتهامی وارد می شود باید مدرک هم ارائه شود. وزیر خارجه لبنان همزمان اظهارات مسئولان دولت آمریکا درباره تروریست دانستن حزب الله لبنان را نادرست خواند و گفت با توجه به اینکه همچنان بخشی از خاک لبنان در اشغال اسرائیل است، فعالیت نظامی حزب الله لبنان نیز حق طبیعی این سازمان و ماست. شب گذشته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن بار دیگر تاکید کرد که لبنان میباید جنبش حزب الله که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است را خلع سلاح کند. در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و از نافذترین افراد حکومت ایران اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را گستاخانه و بی‌ادبانه خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در صورتی که افراد القاعده به ایران فرار کنند میباید آنان را به آمریکا تحویل دهد. هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت اظهار داشت تهدید و شانتاژ برای ارعاب ملت ایران کارساز نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اظهارات امروز خود بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در پی سلاح اتمی نبوده و به گفته او سازمان‌های بین‌المللی مسئول از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه آگاهند. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اظهار نظرهای مربوط به اختلاف بین ایران و بریتانیا در پیوند با معرفی سفیر جدید انگلیس در تهران را رد کرد. مشروع این خبر را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت چهارم که دو ساعت دیگر در ساعت ده و نیم شب به وقت ایران پخش می شود خواهید شنید. با خبرها به پایان ساعت سوم رسیدیم و نوبت خدا نگهدارگویی است. با سپاس از اینکه ما را همراهی می‌کنید و همراه با جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و نیز با بکتاش خمسه‌پور، بهمن باستانی گوینده و تدوینگر خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که دو ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید. برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 تا نیمی از بامداد به وقت ایران ادامه دارد. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.